أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين الرحمن له الفداء. در بحث اختلاط توائفی از روایات که میتوانست با مبحث ارتباط داشته باشد بحث کردیم و تقریبا به یک جمع‌بندی هم رسیدیم، اما مجدداً دیدیم که بعضی از توائف دیگر هم هست و استدراک کردیم و اونها هم را اضافه کردیم که جزء مثلا طایفه ششم، هفتم، هشتم اینطوری میشد. اون طایفه جدید عبارت بود از روایاتی که خلوت زن و مرد اجنبی را منع میکردند و در فتاوا هم به ویژه از دوره های میانه این مسئله مطرح شده بوده که لا یجوز خلوت زن و مرد اجنبی در یک جلسه و مجلسی. در این زمینه همونطور که ملاحظه کردید در جلسه سابق ما باب 99 وسائل را متعرض شدیم و ذیلش هم روایاتی که در مستدرک بود. سه روایت در متن وسائل آمده بود و 8 روایت هم در مستدرک در ذیل همین باب روایاتی وارد شده بود و ملاحظه کردید. خب و یک مروری کردیم، این 10-11 روایت را مرور اولیه ای انجام دادیم. حالا ذیل این روایات برای اینکه ببینیم که به چه قولی اشاره میکنند و چی میشود از اینا استفاده کرد، مطالبی است که باید متعرض شدیم. اما قبل از اون که متعرض این جهات و نکات مربوط به این روایات شویم، یکی دو نکته را عرض میکنم و بعد به ترتیبی به بررسی این روایات خواهیم پرداخت. یک مطلب این که از لحاظ اقوال در مسئله میتوان گفت که به این ترتیب ما با اقوالی از فقها مواجه هستیم. یک قول این که خلوت اجنبی و اجنبیه حرام است به شکل موضوعی و به عنوان مستقل. این یک قوله که معنای این قول این است که حتی اونجا هم که خلوت همراه با قصد تلذذ شهوانی یا در معرض ریبه و گناه نیست، باز هم حرام است. این قول به اطلاع به حرمت عنوان علی استقلاله هست، به طور مستقل و به ما هو هو حرام است. شبیه این که در حرمت نگاه به اجنبیه، مثلا شعر و لباس شعر و اعضای اجنبیه نگاه کردن حرام است، اون حرمت به خاطر اینکه در اون تلذذ یا قصد ریبه است وجود نداره. بله ممکنه در عالم واقع ملاک ثبوتی و واقعی این باشه که خداوند یه محدودیت هایی را در روابط قرار داده برای اینکه در نگاه کلی به اونجا نینجامد. اون یک داستان دیگری است، ولی از لحاظ جعل و تکلیف حرمت نگاه به موی زن نامحرم مقید نیست به اینکه این نگاه اگر متلذذانه بود یا در آن ریبه‌ای وجود داشت حرام است. نه، یقینم داره که این نگاه به موی این نامحرم در جایی که شرایط در اون جمع باشه نه تلذذی برای او داره، هیچ التزاز شهوانی ندارد و ریبه هم در اون نیست، در معرض فساد هم قرار نمیگیرد با این نگاه. بازم میگیم حرامه دیگه، بازم میگیم دو حرمت نگاه داریم، یک حرمت نگاه با قصد التزاز یا ریبه با همون تفاصیلی که در این قواعد بحث کردیم. این دیگه مقید نیست که منظور و اله چی باشه، ممکنه که نگاه به لباس اون نامحرم هم موجب تلذذ باشه، ریبه باشه، اونم حرامه. اینجا کار به این نداره که منظور و اله خود جسمه، نمیدونم لباسشه، چیز دیگریست. اون قصد موجب حرمت میشه یا اون ریبه موجب حرمت میشه. یه قاعده دیگه داریم که نه، بعضی از اعضا نمیشود مورد نظر قرار بگیرد ولون که در او تلذذ و ریبه هم نباشه. که حالا مثلا وجه و کفین فرض میگیریم استثناء شده، بقیه اعضا اینطوره، در نسبت به نگاه مرد به زن اینطوره، برعکسش مقدار بازتره. این دو حیثه. حالا در این قول اول گفته میشه که حرمت خلوت اجنبی با اجنبیه این علل اطلاق است و مقید به قصد التزاز یا وجود ریبه و مفسده نیست. این قول اوله که ظاهر بعضی این بوده. حالا اینکه در بین قدما هم تو اصول اول به این شکل باشه خیلی واضح نشد برای من تا حدی که مراجعه کردم، ولی وجود داره در قرون میانه کسانی ظاهر کلامشون این است که حرمت علل اطلاقه و مقید به اون تلذذ و ریبه و مفسده و خوف وقوع از مفسده و امثال اینها نیست. این یک نظر هست. نظر دوم این است که نه، حرمت در این مورد به خاطر اون احتمال قوی وقوع در مفسده است و همون بحث ریبه و احتمال قوی وقوع در مفسده است. موضوعیت ندارد خلوت اجنبی و اجنبیه در باب حرمت، بلکه این یک مصداقی است از همون مصداق در واقع ریبه. و در هر صورت حالا حتی اگر کسی اینجا ریبه این جام را اوسع بداند از اونی که در قاعده گفتیم، باز وجهش، وجه آن احتمال عقلایی یا اطمینان به وقوع در مفسده است، مقیده، مطلق حرمت نیست. این دو نظریه اصلی است که در اینجا وجود داره و تعیین تکلیف در این مسئله بسیار مهم است که حرمت بنابر قول اول علل اطلاق مقیده به یک جهتی مثل التزاز و تهییج یا خوف وقوع در مفسده و امثال اینها نیست، و قول دوم مبتنی بر این است که نه، این مقید به این جهات هست، خوف وقوع در مفسده و امثال اینهاست و مستقلا حکمی حرمت موضوعی اینجا نیست. این مصداقی از اون قاعده کلیست، البته یک مصداق واضح و بارزه. یکی از مواردی که در معرض فساد قرار دارد این است که در خلوت قرار بگیرند نامحرم و با اون قیودی که حالا با راجبون هم بحث بکنیم که قدر متعقلش اینه که یک زن با یک مرد در خلوت باشه. خلوت هم یعنی جایی که دیگری راه نداره به اونجا، در یک حریمی داره که به سادگی کسی دیگری به اونجا راه نداره. این قدر متعقلش اینه. حالا دائرش محل بحثه که عرض خواهیم کرد. این دو قوله. البته اونها که عرض شود که این قول دوم را میگویی، بله، حالا این دو قوله، حالا قول سوم اینه که این امر به طور موضوعی کراهت داره، به طور موضوعی کراهت داره، بله، که حالا این قول دوم هم نمیشه در واقع متمم قول سوم، نمیشه متمم قول دومه دیگه. یعنی علتش اینه که کسی نداریم که بگه که حرام حرمتش به خاطر اون جهت تلذذ و شهوته و اصلش اشکالی نداره، معمولا یه کراهت قائلن. یعنی قائلین به قول دوم عملا قائل به کراهتن. اگر کسی پیدا بکنیم که بگیم نه، عرض شود که حرمت به خاطر وقوع در مفسده است و دیگه اگر مفسده نباشه کراهت هم نداره، اون وقت قول دو سه رو میشه جدا کرد. این حالا واضح نبود در کلمات، به نظر میاد که همه اونهایی هم که میگن به خاطر وقوع در مفسده حرام است، به خاطر ریبه حرامه، نه عنوان مستقل، میگن کراهت موضوعی داره. حالا شاید از آن فنی، گرچه تو اقوال خیلی وضوح نداره، شاید اولا این باشه که اینها رو جدا بکنیم. در واقع قول اگر جدا بکنیم اون وقت سه قول میشه، جدا نکنیم همین دو قوله. اگر بخوایم جدا بکنیم دو قول به همین ترتیبی است که گفته شد. و قول سوم این است که این مقوله نگاه به خلوت با اجنبی یک کراهت داره به طور موضوعی، ولو در معرض مفسد اونا نباشه کراهت داره. شاید تفکیکش هم اولا باشه، چون ممکنه در اقوال هم پیدا بکنیم اینجور مسئله را. خیلی خوب، این در اینجا. بنابراین میشود گفت که ما سه قول لااقل سه احتمال خیلی شست رفته اینجا متصوره. یک، قول به حرمت علل اطلاق با قطع نظر از مفسده و تهییج. دو، قول به حرمت با در صورتی که مهیج باشد و در معرض مفسده باشد، به گونه ای که اگر احراز میکنه که این خلوت موجب هیچ معصیتی نخواهد شد، اشکالی نداره و دیگه اصلا حرمت چیزی نیست. و قول سوم اینه که کراه اون اثرات که قائل به کراهت موضوعی باشه، این عمل با قطع نظر از التزاز و تهییج حرام نیست مثل قول اول، ولی کراهت داره. طبعا اون قول دوم که حرمت در فرض ریبه و تهییج باشه، این که همه قبول دارن، ما تا بگیم فقط این است و هیچی دیگه نیست، این میشه. این سه تا قولیست که اینجا، یا حالا لااقل احتمالیست که اینجا متصوره. حالا به یک بیان دیگر اقوال رو میشه اینجوری مطرح کرد. یکی این که این یه بیان دیگه و چینش دیگریست برای اقوال، یه کمی متفاوت با اون بیانه ولی همون روح رو داره. و بیان دیگر میشود گفت که سه قوله. یکی این که خلوت با اجنبی و اجنبیه هیچ حکم مستقلی ندارد، نه حرمت نه کراهت. و اگر ما حرمتی در اونجا قائلیم به خاطر اون عناوین ثانویه است که قواعد عامه داره. این یه قوله. قول دیگه اینه که نه، این حکم مستقل داره، کراهته. قول سوم اینه که حکم مستقلش حرمته. این حالا بازسازی اقوال اینجور منقح تره. خیلی، به عبارت دیگر همینطور که عرض کردم اینه که این عنوان خلوت اجنبی و اجنبیه با قطع نظر از عناوین دیگر، طبق بیان دوم قول اول و احتمال اول میشه که این نه کراهت داره نه حرمت. قول دوم این است که این کراهت داره. قول سوم اینه که حرامه. این باز چینی این اقوال به در اینه که حرمت علا فرض وجود تهییج و مفسده که محل اختلافی نیست، همه قبول دارن. اما اینکه این خلوت هیچ عنوان حکم مستقلی جز همین قاعده کلی ندارد، این یک احتماله. دو اینه که نه، کراهت داره. سه این که نه، این حرامه. این تنظیم اقوال با دو بیان که بیان دوم روشن‌تره. این یک مطلب در مقدمه به لحاظ احتمالات و اقوالی که در مسئله قابل تصور و احیانا دارای قائل هست. این به لحاظ اقوال در مسئله است. حالا بریم این 11 روایت. بله، نکته مقدماتی دوم این است که غیر از این روایاتی که اینجا آمد 11 روایت، ظاهرا باز اگر کسی تفحص و تتبع تام بکنه بشود از این قبیل روایات دو سه تای دیگه هم پیدا کرد، ولی بار مضاعفی نداره، چیزی در همین زمینه هاست. این که حالا یه روایتی سند معتبری غیر داشته باشه و صحنه را تغییر بده نیست، همین از این قبیل روایاته. دست گریخته دیدم ممکنه که با روایات دیگری هم که دارای همین مضامینی است که اینجا آمده احیانا مواجه شویم و خیلی در و اما در صحنه بحث خیلی تأثیری نمیگذاره. از نظر آیات یکی دو آیه هست که اون را باید بعد مستقل بحث کنیم. خیلی، با این مقدمات راجع به این 12 روایتی که در باب 99 مسائل و مستدرک آمده بود مباحثی را باید متعرض بشیم. بعضی از روایات به طور خاص نکاتی راجبش عرض کردیم، اما حالا یه نکات کلی تری که و تکلیف ما را نسبت به اون اقوال مشخص میکنه باید عرض بکنیم. مطلب اول این است که همونطور که اشاره شد این روایات هیچ کدام سند معتبری ندارد جز اونچه که در خصال مرحوم صدوق نقل کرده بود، با بیانی که اون روز اشاره کردیم امکان تصحیح روایت در سند، تصحیح سند در اون روایت وجود داشت. خب این مجموعه روایات اگر بگوییم که سند ندارند، آیا می شود اینها را با روش دیگری تصحیح کرد؟ این متوقف بر این است که ما یک جامعی در اینها ببینیم، چون بعید نیست واقعا وقتی که در یک موضوعی 10-12 روایت وارد بشه که بعضی از اینها در کتب اربعه هم آمده، یکیش در کافی است، همون روایت اول باب 99 از کافیه، و بعضی از اونها عرض شود که در یکی، بله سه روایتش در کافی است، و بعضی از اونها در کتب معتبر دیگری مثل خصال صدوق و امثال اینها است. کتابهایی مثل خصال و اینها یا امانی مفید، خصال صدوق، اینها کتاب‌های معتبری است، از مجموعه کتبی است که اصل کتاب شیاع داره، در اصل کتابش تردیدی وجود ندارد، نسخه‌های متعدد شیاع داره، اطمینان این داره که مستند به مؤلف، برخلاف حالا مثل اون جعفریات و بعضی دعاهم و اینها که در اصل استناد این کتاب به طور تام و کامل به مؤلف تردیده. اینا امالی و امثال اینها استناد به مؤلف در اون جای تردیدی نیست، و خب این موجب یک مقدار تقویت مسئله میشه، مخصوصا حالا اگر کسی احتمال اون بحث های فهرستی رو نام بده که حالا بالاخره احتمالش وجود داره. و در امالی و خصال و عرض شود که اینها از این قبیل دیگه، لحاظ استناد به عرض شود که مؤلف در اینها تردیدی وجود نداره، شبیه کتب اربعه در همون اعداد تقریبا. از این روز که وقتی که یک مضمونی در 12 روایت وارد شود، بعید نیست که یک نوع اطمینان نوعی برای ورود این مضمون وجود داشته باشه. منتها این مشروط به اینه که یک قدر جامعی میان اینها باشه، یا کلن مسب کل روایات یک جمله‌ای باشه با یه معنای ظاهری که داره. این خب میگیم این ولون که خبر واحده اما مستفیض تعدد روایات داره و با سه چهار شرطی هم که سابق میگفتیم جمع که شود میتوان به اون اعتماد کرد. صرف استفاضه هم کافی نیست، حالا هم مسبش باید واحد باشه به طور کامل یا لااقل قدر متیقنی مشترک بین همه اونها وجود داشته باشه. و نکات تکمیلی دیگر هم داشتیم که میگفتیم جمع که شد اون وقت میشه گفت که این در حد خبر واحد معتبر به لحاظ سندی خاص میشود به اون اعتماد کرد. وجوه دیگری هم که غیر از این نکته‌ای که گفتیم که مسب واحد میخواد یا به مطابقه یا به التزام، این که در کتب معتبر آمده باشه که اینجا آمده بعضیش، و همینطور این که در معرض یک اختلاف نظر مذهبی و امثال اینها نباشد که یک سوء ظنی آدم داشته باشه که شاید این ساخته شده باشه برای یه جهتی در اون اختلافات مذهبی و امثال این و قیودی از این قبیل. ما گفتیم به جز خبر واحد ثقه که ظن نیست و معتبره، میگیم اونجایی هم که اخبار متعدده ای که در حد استفاضه است و دون تواتر قطعی نیست ولی جمع اونها در مواردی و با یه قیودی میتواند یه اطمینان نوعی تولید بکنه، بگیم این حجت از باب این که اطمینان نوعی حجته. حالا فراتر از این محل بحثه که تو خبر واحد حالا باید اون رو تکمیل بکنیم. از این نظره که این بحث اول ممکنه ادعا شود که بله این یک نوعی از استفاضه رو ما در اینها میبینیم. اینا اون روح مجموعه اینها همون حالت خلوت که در معرض فساد قرار میده افراد را، و این تمرکز برای یک مضمون ممکنه بگیم وجود داره. بله این به لحاظ سنده، منتها خب بگیم که این مضمون و مسبب واحد در همه وجود داره که در این حالا یک تردید مختصری است که بعد عرض میکنم. این یک مسئله. ملاحظه میفرمایید که تصحیح مضمون مشترک در اینها ولو هیچ کدام از این روایات هم به طور مستقل اعتبار نداشته باشد راهی دارد، به ویژه که اشتهار روایی هم داره اینها، یعنی در کتب متعدد روایی این نقد شده و اختصاص به کتاب‌های حاشیه‌ای هم نداره، در بعضی از کتب اصلی هم وجود داره که سه چهار تا از این کتب اصلی هم ملاحظه کردی. این یک نکته که به مسئله اول در این روایات. مسئله دوم اینه که اگر از این اعتماد به صدور فارغ شویم و بگوییم مضمون مشترکی در اینها آمده و مورد اعتماد است، مسئله دوم این است که خب اینا همون اختلاف اون سه تا قوله، اینها موضوعیت دارد یا این که نه این خلوت عنوان مستقل موضوع مستقل نیست، بلکه چون غالبا خلوت در معرض تهییج و فساد است نهی به اینها تعلق گرفته. اینم یک سوال جدی است که در اینجا وجود داره و این همون محل اختلافی است که در بین فقها وجود داره و موجب پیدایش اون دو سه نظریه شده. خب تحلیل اینها نسبت به این روایات متفاوته. یک تحلیل این است که نه، این روایات موضوع مستقلی را بیان نمی کنه، قرائنی وجود داره، شواهدی وجود داره که کنار هم که بچینیم ما را هدایت میکنه به این که اینا را حمل کنیم بر این که خلوت به ماهیه مقصود نیست، بلکه خلوت به ما انها موجبتون لتهییج و به ما این که در معرض فساد و هیجانات شهوانی است موضوع قرار گرفته و حیث حرمت از اون جهت ناشی شده، یعنی به خاطر این که در معرض فساد و هیجان و تهییج فعلی قرار میدهد تحریم شده، یعنی یک نوع خاصی از خلوت رو داره تحریم میکنه. در واقع یک قیدی وجود داره، خلوتی که در اون ریبه است، در معرض فساد در مورده، نه از باب اون تهییج کلی اونجوری که یه ملاک کلی نفس الامری باشه، نه، از جهت موردی اون خلوتهایی را داره منع میکنه که در آن ریبه باشه. این احتمال دومی است که کسانی در این روایات به اون تمایل پیدا کردن و از این جهت در این دیدگاه خلوت به ماهیه مقصود از این روایات نیست. این هم احتمال دومی که در اینجا وجود داره. منطقه این احتمال دوم که این روایات به خلوت خاصی اشاره دارد و اون رو داره منع میکنه، از لحاظ فنی و اصولی و تخریج فنی دو سه جور میشه این را بیان کرد. این حالا دیگه یه دقتی داشته باشید. این اصل مطلب در احتمال دوم حمل این هاست بر این که اینجا یه قیدی وجود داره و حکم آمده رو خلوت مقیده، خلوت خاصی، نه مطلق خلوت به ماهیه. منتها چجوری روایات را بر این حمل میکنند از لحاظ فنی، این یکی دو یا دو سه جهت داره که عرض میکنم. یک تحلیل و تصویر از این احتمال دوم در روایات این است که خلوت را از موضوعیت ما اسقاط کنیم. بارها گفته ایم که اصل در عناوینی که در خطاب وارد می شود حمل بر چیست؟ بر موضوعیت اون عنوانه. عنوان موضوعه، هر عنوانی که در دلیل میاد موضوع حکمه، به ما هوه هوه، الا اینکه قرینه خاصه بیاد. در این احتمال دوم در باب این روایات یک وجه این است که بگوییم ما در این روایات از این اصل بیرون رفتیم. اصل اینه که خلوت موضوع حکم قرار گرفته، ولی اینجا ما قرائنی داریم که میگه نه، خلوت موضوعیت نداره، موضوع همون اجتماعی است که در اون مفسده باشد، اجتماعی است که در اون مفسده باشه. تازه اجتماع هم خیلی چی نیست به اون معنا، ممکنه اجتماع هم نباشه، اجتماعی فیزیکی نباشه، فضای مجازی باشه، اون ارتباطی که در آن معرضیت فساد وجود داره، یه اطمینان یا احتمال عقلایی وجود داره که این ارتباط به گناه می انجامه. قرائنی داریم که خلوت به ماهیه یه موضوعیت نداره، بلکه موضوع همون ارتباط، برقراری رابطه ایست که در آن احتمال عقلایی یا اطمینان فساد وجود داره. این یک تحلیل برای قول دومه که خروج موضوع از اصالت الموضوعی است، دست برداشتن از قانون اصالت موضوعی است. بله، حالا آیه رو گفتم که بعد بحث میکنیم. ابتدای سرز کردم غیر از اینها دو سه تا آیه داریم که حالا یکی شبیه متخذ اقدان و اون سر روز الا انتو واحد و اون سرن و این هاست که اون رو باید بحث کنیم. حالا این قول میگه که حتی اونا هم همینطوره، یعنی اونا هم باز موضوعیت نداره. اونی که موضوع اینه که رابطه ای برقرار شود که در آن اطمینان یا احتمال عقلایی وقوع در فساد وجود داره، یه مصداقش هم خلوته. حالا چرا خلوت رو گفتن؟ برای اینکه این یک ظرفیت بالاتری داره نسبت به اینکه آدم رو در معرض فساد قرار بده، ولی هیچ موضوعیتی نداره. این وجه فنی اول برای قول دومه. وجه فنی دوم این است که نه، خلوت را ما از موضوعیت در این روایات بر نمی داریم، بلکه میگیم یک قیدی داره. این در واقع در این تخریج فنی دوم و وجه فنی و اصولی دوم ما از موضوعیت عنوان خلوت دست بر نمی داریم، بلکه میگیم خلوت با یه قیدی، خلوت با یه قیدی. بدون قید که بیاد اصالت الاطلاق میگه موضوع علی وجه الاطلاق موضوعیت دارد. اما اگر گفتیم که قرینه لفظی داشتیم یا قرائن حالیه و لبیه‌ای داشتیم که ما را کمک میکنه به این که موضوع بشه یک امر مرکبی، یعنی خلوت با یه قیدی، این وجه دوم فنی مسئله است. اون وقت فرق این دوتا چیه؟ فرق داره این دوتا. در فرض اول و تخریج فنی اول اصلا خلوت هیچ نقشی نداره در حرمت یا کراهت، همونی که حالا یا حرمت میگیم یا کراهت، عنوان خلوت نقشی نداره، فقط یکی از مصادیق اون معرضیت فساد و خوف از وقوع در فتنه و فساد اون موضوعه. این هم یه مصداقشه، هیچ نقشی در حکمی چیز خاصی نداره. اما بنابر وجه دوم، نه، یه حکم خاصیه که در آن یک تأکیدی وجود داره و خلوت با این قید موضوع حرمت یا کراهته. عنوان خلوت نقشی داره به عنوان جزء الموضوع در یه حکمی که اون حکم کلی سر جاش محفوظ است، ولی اینجا یه حکم اضافه هم داره، یه تأکد خاصی در خطاب داره. این تفاوت فنی این وجه اول و دوم تفاوت اساسی است. پس تا اینجا به این شکل شد که در مبحث دوم سوال این بود که این حکم با به نحو مطلق با قطع نظر از معرضیت فساد صادر شده است یا با فرض معرضیت فساد. گفتیم که اگر کسی اصالت الموضوعیه و اصالت الاطلاق را دوتاش بپذیره در اینجا، باید بگه چی؟ باید بگه که خلوت موضوع است، تمام الموضوع خلوته. اگر کسی بگوید که اینجا اصلا موضوعیتی نداره، موضوع اصلی همون معرضیت فساده، اینجا نتیجه این بحث این میشه که این میشه احتمال دوم و خلوت اصلا از موضوعیت ساقط میشه. و احتمال سوم که روی تخریج فنی دومه، میگن خلوت با معرضیت فساد موضوع حکمه. این سه، چون تخریج های فنی رو وقتی دقت کردیم دیدیم فرق میکنه، این که ما بگیم نه خلوت تمام موضوع نیست، دو وجه فنی داشت، چون این وجه های فنی فرق میکنه، در واقع میشه داد گفت که جنبندی این احتمالات میشود گفت که سه احتماله. یک، خلوت اصلا هیچ نقشی در حکم نداره، حکم همون برقراری ارتباطی است که در معرض فساد و تهییج باشه. دو، اینکه خلوت نقش دارد، این تخریج فنی دوم اقتضاش اینه، خلوت مقیده موضوع حکمه و اون وقت غیر از اون حکم کلی معرضیت فساد، در خلوت مقیده یه تأکد و خطاب خاصه که این خلوت هم یه نقشی داره. و سه، این که بگوییم از شود که بگیم که تمام موضوعه، بگیم که خلوت تمام موضوعه. این طیف این سه احتمالی میشه که اینجا وجود داره. خلوت اصل، یک، خلوت اصلا موضوعیتی ندارد. دو، خلوت مقیده موضوع است. سه، از شبات که خلوت به تنهایی تمام موضوعه، که غالبا البته تو این سه احتمالی که در جنبندی عرض کردیم غالبا اون اول و سوم بیشتر مطرحه، دومی خیلی حداقل در اقوال و ظهور و بروز احتمالات به چشم نمیخوره، ولی خب به لحاظ فنی این سه احتمال اینجا وجود داره. خب اینم بحث دومی که طرح موضوع شد، حالا کدام از اینها درسته نباید بحث بکنیم. طبعا ملاحظه کردید که طبق قاعده ما باید بگیم خلوت موضوعیت داره به خاطر دو تا اصل، یکی اصالت الموضوعیه که در اینجا خلا بمرعته، لا یخلوبن بمرعته، ظاهرش همینه که خلوت موضوعه. دو هم اصالت الاطلاق که همین خودش موضوعه، قیدی بهش نخورده. مقتضای این دو اصل همین احتمال موضوعیت مستقله و تمام الموضوع بودن خلوت است. اگر بخوایم بریم سراغ اون احتمالات دیگه باید قرائنی پیدا کنیم که انشاءالله جلسه آینده. اللهم صل علی محمد.